بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در فرمایش امام رضوان الله علیه، بر حسب اون چی که در کتاب مناهج الوصول آمده، بعد از این که اون مطلبی که در روز گذشته عرض کردیم بیان فرمودن، یک انقلتی رو عنوان کردند و معلوم شد که این انقلت و اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در کتاب نهایت الدرایه اونجا عنوان کردند. مرحوم اصفهانی کلام آخوند رو که توضیح میدن، بعد از توضیح کلام آخوند دو تا اشکال به مرحوم آخوند دارند که در کتاب مناهج امام رضوان الله علیه یکی از اون دو اشکال رو عنوان کردند و اشکال دوم رو دیگه عنوان نفرمودن. منتها چون مطلب دقیقیه و حتی برای فهم عبارت مرحوم آخوند در کفایه این مطلب لازمه، مناسب دیدیم که کلام مرحوم اصفهانی رو با تفصیلی که داره به صورت کامل بیان بکنیم. عبارت آخوند در کفایه این عبارت بود: در جواب از اون اشکال فرمودن بل من الممکنه قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتن. فرمودن که ممکن است که این عام در عموم به عنوان یک قاعده استعمال بشه. مرحوم اصفهانی در همین جلد دوم نهایت الدرایه صفحه 449 اول آمدن عبارت مرحوم آخوند رو معنا کردن، این که عام در عموم به عنوان القاعده استعمال میشه این معناش چیه؟ فرمودن ای من باب ضرب القاعده و اتمام الحجه، به عنوان بیان یک قاعده و به عنوان اتمام حجت. لیکون للمکلف حجتن علی الباقی عند ورود المخصص. قاعده معناش این است که بعدن اگر این عام یک مخصص دو مخصص بر او وارد شد، این عام برای مکلف حجت باشه در بقیه افراد، یعنی مکلف بتواند نسبت به بقیه به این عموم استناد بکنه، شارع هم بتواند علیه مکلف نسبت به بقیه به این عموم استناد بکنه. پس قاعده یعنی حجیت، یعنی این که مکلف بتواند بعد از ورود مخصص استدلال بکنه به این عموم. بعد از این خوب این بیان مرحوم اصفهانی رو دقت بکنید، در دو صفحه ایشون مطلب داره. خب یه مقداری انسان وقتی ابتداءً با این کتاب مواجه میشه، فهم مراد مرحوم اصفهانی یه مقداری مشکله. ایشون می‌فرمایند که ما در فقه و اصول دنبال حجیت و حجت هستیم، ما دنبال این هستیم ببینیم چی عنوان حجیت رو داره. لذا اینجا می‌فرمایند که وقتی عام رو به عنوان قاعده مولا میاد بیان میکنه، این به عنوان اتمام الحجه و به عنوان اینکه این عام در بقیه افراد حجیت داشته باشه. بعد فرمودن حجیت متقوم بر اراده جدیه. اگر ما بدانیم که متکلم اراده جدی داره، اینجا حجیت موجوده. اما جایی که اراده جدی نباشد، در اینجا حجیت وجود نداره. این انشاء، انشائی که از مولا صادر میشه، فرمودن بالکشف نوعی، یعنی نوعاً کاشفیت داره. نوعاً کاشفیت از یک اراده جدیه مولا داره. مولا تا حالا 100 تا انشاء که گفته، در نوع انشاها و کلماتش اراده جدیه داشته. خود انشاء به نفسها این کاشفیت نداره، بلکه اینجا یک کشف نوعی وجود داره از این اراده جدیه. بعد فرمودن که فلهو ان یجعل الانشاء بالاضافه الى تمام افراد العام بدائی اعطاء الحجه. متکلم و مولا میتواند انشاء را نسبت به همه افراد عام قرار بده، اما بدائی حجیت، و هم میتواند بدائی بعث حقیقی قرار بده. و میفرمایند همون طوری که در جایی که به عنوان بعث حقیقی از مولا صادر میشه، شما چه اثری رو برش مترتب میکنید؟ وقتی مولا میگه افعل، ما میدونیم مولا داره بعث جدی و بعث حقیقی داره، چه اثری و چه برخوردی میکنید با این انشائی که به دایی بعث حقیقیه؟ اونجاییم که مولا انشا می کند و روی همه افراد میاره، اما نه به دایی بعث حقیقی، بلکه به دایی اعطاء الحجه، به دایی قاعده و ضرب القاعده، به دایی بیان قانون. در اینجا هم همون آثاری که در فرض بعث حقیقی هست، در اینجا باید برش مترتب بکنیم. بعد می‌فرمایند که ما عقیدمون بر این است که انشاءات شرعیه متقوم بر اراده تشریعیه نیست. اگر حرف مشهور رو بزنیم، مشهور میگن هر انشائی متقوم بر اراده تشریعی است. شما در این چند سال مکرر از خود ما شنیدید که مرحوم اصفهانی تفکیک بین الارادتین، که بگیم ما یه اراده تکوینیه داریم یه اراده تشریعیه، و الان میبینید که مشهور میگن تمام این دستوراتی که در قرآن و سنت آمده، تمام این اوامر و نواهی، اینا کاشف از اراده تشریعی است. این رو مرحوم اصفهانی قبول ندارن. میفرمان ما چیزی به نام اراده تشریعیه اصلا نداریم. میفرمان خب حالا روی این مبنا که انشاء متقدم بر اراده تشریعیه نیست، اونجایی که مولا گفت افعل، ما نمیگیم در اینجا یک اراده ای به نام اراده جدیه تشریعیه وجود داره. اراده تکوینی هست اما اراده تشریعی معنا نداره. خب حالایی که نیست، میفرمان اینجا یا بعث حقیقی وجود دارد یا ندارد. اگر بعث حقیقی باشه حجیت هست، هر جا بعث حقیقی بود حجیت هم در اونجا موجوده، اما اگر بعث حقیقی نباشه، اگر بعث حقیقی نباشه یعنی یک انشائی از مولا صادر میشه به دائی جعل قانونه، یعنی به دائی بعث حقیقی نیست. وقتی مولا داره میگه اوفو بالعقود، نمیخواد مخاطب رو به همه عقود دعوت بکنه و تحریک بکنه. خود مولا میدونه عقد قرری، عقد ربوی و بعضی از عقود دیگه قابل وفا نیست. پس وقتی میفرماید اوفو بالعقود، به تعبیر مرحوم آخون این بدائی جعل قانونه، نه بدائی بعث حقیقی، این بدائی جعل قانونه. مرحوم اصفهانی میفرمان اینجا ما دو تا اشکال به مرحوم آخون داریم که عرض کردم اون انقلتی که در مناهج الوصول امام آمده یکی از این دوتا اشکاله و هر دو اشکال رو امام بیان نفرمودن. می فرمان اینجا دوتا اشکال وجود داره. یک اشکال این است که خب اینجایی که به دائی جعل قانونه ولی نسبت به بعضی از افراد که بعث حقیقی وجود داره، یعنی وقتی مولا میگه اوفو بالعقود، شما میفرمایید که اینجا چون نسبت به بعضی از افراد بعث حقیقی ندارد، پس به دائی جعل قانونه. خب ما میگیم در اینجا پس نتیجه این میشه این اوفو بالعقود نسبت به بعضی از افراد بعث حقیقی دارد، نسبت به بعضی از افراد به دائی جعل قانونه. لازمش این است که دو دائی بر یک مورد واحد اجتماع پیدا بکنه. لازمش این است که یک شیء واحد به دو دائی صادر بشه. لازمش این است که یک موضوع واحد متقوم به دو دائی باشه و این محاله. محاله که شیء واحد از دو چیز صادر بشه. باز این رو در پرانتز عرض میکنم، مطلب رو در ذهن شریفتون نگه دارید. ببینید این بحث یک بحث خیلی مهم و دارای ثمره است. ما این که بگیم شارع عموماتی که آمده بیان کرده، این بدائی جعل قانونه، یا بگیم نه از اول بدائی بعث حقیقی بوده، و اساساً چگونه با ورود مخصص بیایم اینها رو تجزیه و تحلیل بکنیم. خب ملاحظه می‌فرمایید در فهم مراد شارع و اینکه شارع از اول چه مقصودی داشته، این خیلی نقش داره. لذا بحث رو خوب دقت بفرمایید. مرحوم ناینی که اصلا فرمود این حرف مرحوم آخون که بگیم به داعی جعل قانون، این اصلا لا محصل له، خیال خودشون رو راحت کردن. و مرحوم اصفهانی هم تقریبا نتیجه فرمایششون همینه، بعد از اینکه این دو اشکال تمام میشه گویا به این نتیجه میرسن این حرف آخون یه حرفی نیست که قابل التزام باشه، که ما بیایم بگیم شارع وقتی که میفرموده اوفو بالعقود، این بدائی بعث حقیقی نسبت به جمیع الافراد نیست، بدائی جعل قانونه. پس خوب این بحث رو دقت بکنید. پس مرحوم اصفهانی میفرمان در اینجا اشکال این است که یک شیء واحد دو تا داعی روی او باشه و لازمش صدور واحد از کثیره. بعد میفرمان اگر کسی بگه خب آقا این دو تا داعی قدر جامع دارن، بگیم چیه قدر جامعشون؟ میگوید که هم اونجایی که به داعی بعث حقیقیه عنوان حجیت وجود داره، هم اونجایی که به داعی جعل قانونه. بالاخره مگه اول کلامتون شما نگفتید که آخوند میخواد بگه مولا میتواند حکم رو بر تمام افراد به دایی جعل قانون جعل بکنه و همون آثاری که بر بعث حقیقی مترتبه بر اینم مترتبه، اون اثر چیه؟ اون عبارت از حجیته. بگیم قدر جامع بین بعث حقیقی و جعل قانون، قدر جامعشون عبارت هست از حجیت. ایشون میفرماین که درسته حجیت میتونه قدر جامع باشه، اما بعد از آنی که مخصص وارد شد، بعد از ورود مخصص، ما نمیتونیم دیگه بگیم باعثیت و حجیت برش مترتبه. الان عام آمده بعدم مخصص آمده، اون فردی که خارج شد دیگه حجیت نداره دیگه، نسبت به اون فردی که خارج شده ما کشف عظیم میکنیم، بعث حقیقی نبوده، حجیت نبوده، پس معلوم میشه از اول نسبت به او حجیت نبوده. شما اگر بخواید بگید آقا این دو تا دایی قدر جامعشون حجیته، خب حجیته باید همیشه این ثابت باشه، در حالی که بعد از آنی که مخصص میاد بگید آقا عام فقط در بقیه حجیت داره، نسبت به این مورد مخصص از اول حجیت نداشته، یعنی از اول مورا اراده جدی نسبت به این نداشته، پس حجیت نمیتونه قدر جامع باشه. پس میفرماین اشکال ما اینه دو تا داعی بر مورد واحد و موضوع واحد، یک شیء معلول دو علت میشه، صدور واحد عن الکثیر و الواحد لا یستر الا من الواحد. چرا؟ پس حجیت قدر جامعشون نیست. میدونم ما از اول که گفتیم به دایی جعل قانون همه افراد دیگه، پس باید این قدر جامع نسبت به همه افراد فی جمیع الحالات باشه. حالا که بعدا مخصص آمد بفهمیم که این حجیت نسبت به این افراد از اول نبوده، پس نمیتونیم بگیم خود عنوان حجیت قدر جامع بین این دوتا داییه. اجازه بفرمایید وقت عذر میخوام ازتون عرض میکنم، امام فرمودن در جوابی که دیروزم ما با اشاره رد شدیم، اما دیدیم حیف بود که واقعا این بیان دقیق اصفهانی رو نگیم و اون اشکال امام اشکالیست که در کلمات اصفهانی ذکر شده. امام فرمودن که دایی اون در جواب فرمودن دایی عنوان علت تامه فاعلیه رو نداره، دایی عنوان غایته، غایت علت فاعلی نیست. اینی هم که در فلسفه میگن غایات علل فاعلیان، مقصودشون علت فاعلی به معنای مصدریت، مصدریت یعنی به معنای اینکه معلول صادر از او بشه، به این معنا نیست. اینطور نیست که دایی علت تامه فاعلی باشه تا این اشکال پیش بیاد. امام فرمودن اولا قاعده الواحد اصلا ربطی به این بحثا نداره، در یک واحد حقه حقیقی جاریه، و ثانیا فرمودن وجدان به ما حکم میکنه به اینکه اجتماع دوائی مختلف بر شیء واحد اشکالی نداره. شما امروز میایید درس به چند دایی، یک داییتون این است که بیایید علم بیاموزید، دایی دوم این است که در سر درس رفیقتون رو ببینید، دایی سوم این است که یک نوشته ای رو بنویسید. میتونید به 100 تا دایی بر یک مورد واحد وارد بشه. خب اما اشکال دوم اصفهانی فرموده است که ما بعد ورود المخصص مواجه با دو تا ظهوریم، این دو تا ظهور با هم تعارض دارن. یک، ظهور انشاء در این که به دایی بعث حقیقیه. الان وقتی یه متکلمی بیسته بگه افعلو کذا، شما میگید این کلامش در چی ظهور داره؟ در بعث حقیقی. کلام متکلم و انشاء ظهور در بعث حقیقی داره، این یک. ظهور دوم، ظهور در دایی جعل قاعده و قانونه. فرموده است که ما بعد از ورود مخصص یا باید ظهور عام در بحث حقیقی رو حفظ کنیم، یا باید ظهور عام در جعل قانون رو حفظ بکنیم. هر دوش با هم نمیشه. یعنی بعد از آنی که مخصص آمد باید بگیم آقا اون عام از اول یا ظهور داشته در بحث حقیقی، این مخصص هم کاشف از اوست، تمام. یا بگیم نه، عام ظهور دارد در جعل قاعده و قانون. بین این دوتا ظهور ما میمونیم، هیچ کدوم مرجعی بر دیگری نداره. این که بیاییم عام را حمل بکنیم بر قاعده و قانون که شما مرحوم آخون میگید، شما مرحوم آخون میگید که این عام حتی بعد ورود المخصص، میگیم از اول ظهور در این داشته که در عموم به نحو القاعده و القانون استعمال شده، نه به دایی بعث حقیقی. میگید بعد ورود المخصص این عام به دایی بعث حقیقی نیست، از اول به دایی جعل قانون و قاعده بوده. اینو از کجا میگید؟ ما دو تا ظهور داریم، چه مرجحی وجود دارد که بیاییم بگیم به دایی جعل قاعده و قانون بوده؟ این هم اشکال دوم. بعد از اینکه این اشکال دوم رو مرحوم اصفهانی بیان میکنن، خودشون عرض میکنم که آمدن یک جوابی رو در اینجا دادن. حالا قبل از اینکه باز این جواب رو ما، یعنی کلام جوابی که خود اصفهانی دادن ببین چی هست، این اشکال دوم که عرض کردم، امام دیگه این اشکال دوم رو در کتاب مناهج ذکر نفرمودن. جواب از این اشکال دوم این است که ما وقتی که عام رو متکلم داره استعمال میکنه، مراد و مقصود مرحوم آخوند این است که این به نحو القاعده و القانون داره استعمال میکنه و مرجح داره. مرجحش این است که در مقام قانون گذاریه. یه وقتی هست که یک متکلم معمولی نیست یه حرفی میزنه، میگیم آقا این متکلم معمولی کلامش هم میتونه ظهور در بحث حقیقی داشته باشه، یعنی هم میتونه به داعی بحث حقیقی باشد و هم میتونه به داعی جعل قانون باشه، در هر کدام میتونه ظهور داشته باشه. الان ما مرجحی نداریم، پس نمیتونیم یکی از دو طرف رو اختیار بکنیم. اما شارع مقدس که در مقام قانون گذاریه، شارع اصلا در مقام این است که میگه من میخوام برای شما قانون رو ذکر بکنم. اوفو بالعقود، حل الله البیع، حرم الربا. ببینید حالا باز عرض کردم این بحث ثمره زیادی داره. شما در همین حرم الربا که برسید، میگیم آقا شارع به نحو قانون فرموده حرم الربا، عمومیت داره، اطلاق داره، هر ربایی رو شامل میشه. خب بعضی از آقایون قائلن به این که این حرم الربا فقط ربای بین الاشخاص رو شامل میشه. مثلا یه فردی بیاد به دیگری پول بده، اگر بگه به 1000 تومان قرض میدم به شرطی که بعد از 2 ماه دیگه 1200 تومان من بدی، ربای بین الاشخاص رو فقط شامل میشه. اما در اونجایی که یک طرف ربا دولته، اگر دولت بیاد پولی رو وام بده یا وام بگیره از اشخاص، اینجا ربا مانعی نداره اصلا. اصلا این مشمول ادله حرمت ربا نیست که برخی این نظریه رو دارن. خب یکی از حرفهای ریشه‌ای و اساسی این است که این حرم ربا در مقام جعل قانونه. قانون یعنی چی؟ یعنی آقا اگه یه موردی استثناء شد شد، نشد بقیه افراد به عنوان عموم تحت این عموم باقی میمونه، تحت این اطلاق باقی میمونه. شارع میتونه بفرماید وقتی میگیم به نحو قانونه، شارع میتونه قیامت بفرماید من گفتم حرم الربا، من فقط ربای بین الوالد و الولد رو استثناء کردم، ربای از کفار رو استثناء کردم، اما بقیه شو که من استثناء نکرده بودم. از کجا شما آمدید گفتید بین دولت و مردم هم اگه ربا باشه اشکال نداره؟ این در تحت این قانون باقی میمانه. عرض کردم این بحث، یعنی اینی که ما بیاییم بگیم این ظهور دارد در جعل قانون، این ثمرات زیادی داره و یه حرف بسیار مهمیه. خب ما به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم این مرجعش خیلی روشنه. مرجعش نیست که شارع به عنوان این که داره تشریع میکنه، به عنوان قانونگذار داره حرف میزنه. در افراد معمولی میگیم آقا هم میتونه ظهور در جعل قانون داشته باشه، هم ظهور در بحث حقیقی، هیچ کدوم مرجع نداره. اما وقتی شارع داره این کار رو میکنه که از 100 تا دست مطلبش 99 تاش اعطاء قاعده و قانون در شریعته، این قرینه خیلی روشنی داره که در تمام این عموماتی که شارع آمده بیان فرموده، این به عنوان و به داعی جعل قانونه. چرا قرینه در مقام قانونگذاری بودن؟ چرا وقتی در مقام قانونگذاریه این قرینه مقامیه نیست؟ اینجا قرینه خیلی خوبیه. خب این خلاصه فرمایش اصفهانی و این جوابی هم که ما از اشکالشون دادیم، لذا از دو اشکال مرحوم اصفهانی جواب داده شد. حالا این تقمه داره که فردا عرض می‌کنم.